بسم الله الرحمن الرحیم. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را.
ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تاز سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز، در جلسه گذشته و در شرح غزل هشتم بحثی در مورد مقام قبض و بسط، به ویژه در شرح بیت هفتم یعنی با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار برد آرام را داشتیم، و به ویژه در این معنا که ظهور معنا در جان سالک او را به طمع وصل مدام ترغیب و تشویق میکنه و همین معنا سبب رفتن قرار از دل یا بیقراری میشه. بیتی که امروز خدمتتون قرائت کردم، یعنی بیت هشتم غزل هشتم، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را، به نحوی مستند به اصل پیوست معنوی در غزلیات حافظ ادامه همان معناست. اون که در حریم دل خود دلارام خود را ببیند و با او انس ورزد و نرد عشق بازد، حتی هنگامی که خارج از حریم و حرم است، محال است که هیچ دلارام دیگری را به جای دلارام حضرت دل خود نشاند. به عبارت ساده تر، بنا به این شرح، حافظ سالک را به عفت چشم و جان و دل می‌خواند و این نکته بسیار مهم و دقیقی است. مبادا دل هرزه‌گردی پیشه کند و در مقام طریقت که اصالت با صداقت است، با پاک بازی، جان بازی و پاک باختگی است، دل به صفت هرزگردی دائم به دنبال دلارام های مختلف باشد. حافظ با بیان ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را، ضمن این که از یک حقیقت خبر می دهد که حضور در خلوت انس و پر شدن و مملو گشتن جان و دل از این خلوت و از این معانی حضرت یار انسان را و سالک را و در اصل سالک را به جایی میرساند که محال است جز وصل این یار و دوام این وصال هیچ امر حتی معظم دیگری را در عالم طلب کند. ضمن این که حافظ مخاطب را در آشکاری این معنا، در ظهور این معنا بر جانش کمک میرساند، در این حال تلویحاً به دنبال تأکید بر آن عفت نیز هست، آن عفت ورزی هست، زیرا اگر حق در این ساحت غیرت می‌ورزد. و به یاد بیاورید بحثی که در جلسات گذشته پیرامون غیرت داشتیم و به ویژه غیرت حق و نکات و ظرایفی رو از کتب عرفانی من جمله اللمع و دیگر کتب خدمتتون قرائت کردیم که مصداقشان بود که چون ابراهیم اسماعیل را در واسطه میان عشق خود و خدا قرار داد، غیرت حق به جوش آمد، یا آدم که آن نه را فرو گذاشت، آنجا نیز غیرت حق به جوش آمد. اگر حق را در این ساحت غیرتیست که عاشق پاک باز را در این حریم محافظت می کند، مواظبت می کند و او را باز می دارد که جان و دلش را به حدود دیگر گسیل دارد، در این قلمرو عاشق به کمال اولا باید غیرت ورزد. نکته بسیار مهم و دقیقی است. در جلسات گذشته و در شرح بیت در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روزی دار و سلام را، به تفصیل از مسئله غیرت سخن گفتیم و گفتیم در ساحت عرفان غیرت از جمله صفات حق است و شرح دادیم غیرت ورزی حق آن است که مواظبت می کند عاشق را، که مراقبت می کند عابد را، که در این عبادت و عاشقی خود مطلق متوجه حضرت حق باشد. تکرار می کنم، اگر حق در این ساحت غیرت می وزد، اگر معشوق در این قلمرو غیرت می وزد، عاشق به کمال اولا باید غیرت بورزد، زیرا عاشق طالب است و معشوق مطلوب، زیرا در این ساحت عاشق مدعی است، عاشق بیقرار وصل است، فلذا اولاست که غیرت افزون به خرج دهد. غیرت افزون به خرج دادن در این قلمرو این است که دلی هرزگرد نداشته باشد، یعنی در این چمن به دنبال دیدن سروهای سیمندام دیگر نباشد. دل در این ساحت حقیقت خود را به مقام وحدت و حقیقت وحدت بیاراید. تکرار میکنم، در این عرصه این صفت، ظهور این صفت، پایمردی بر این صفت، استقامت بر این صفت از سوی سالک و عارف و عاشق ضرورت مطلقه تامه دارد. کافیست در این ساحت حتی به درنگی اندک، به لختی، به لحظه ای، آن توجه مطلق به حضرت یار سرگردان منظر دیگری شد. به تمامی آن کیمیا از جان انسان رو بوده خواهد شد. مثال ساده آن که در ساحت عرفان به نحوی اون رو بیان کردند این است که میگویند عاشق پاکباز دلخسته طالب شیدایی به خواستگاری دختر پادشاهی آمد که وصال دائم او را بجوید. دختر چون به نگاه این عاشق طالب بیقرار به زخم خود نگریست، گفت تو را به یک نکته رهنمون می کنم و آن این که لختی از این پلکان بالا رو به سرای می رسی، خواهری دارم جمیلتر، لطیفتر، زیباتر، او را بجو، نه من را که از جمال و فضل و کمال کمتر از گویم. و این طالب فقط به یک نگاه به پلکان نگریست. این نگریستن همان و سقوط از مقام صداقت عاشقی هم همان. و این نهیب و بانگ بلند دختر که دل هرزگرد تو به دنبال وصال من نبود، اگر به تمامی جان در طلب وصل من داشتی، بیان سروی دیگر، سیم اندامی دیگر نبایست تو را از عاشقی باز دارد. عاشق در این قلم رو باید غیرت ورزد، غیرت مند ورزد. یعنی چه؟ یعنی ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، به دنبال سروهای دیگر نباشد، سیم اندامهای دیگر نباشد. این یک. و دوم، اگر در این ساحت به حقیقت در حریم حضرت یار. آن دلارام سیمندام، آن سرو سیمندام را نگریسته باشد، به حقیقت نگریسته باشد و نرد عشق باخته باشد، محال است که این جان میل و طبع کسی دیگر یا سوی دیگر کند. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. آنچه گفتیم به نحوی بیانگر شرح عرفانی غزل هشتم که باز به نحوی در تداوم معنای واحد حاکم بر غزل هشتم به دنبال تأکید بر غیرت عاشق و همچنین جهت وحدت نگره میل و طبع و طلب عاشق و عارف داشت. و اما بیت پایانی این غزل: صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. در وهله اول یا مرحله اول این نکته را عرض کنم که قرائت این بیت در نسخ مختلف متفاوت است. مثلا در حالی که مرحومان غنی و غزینی مصرع دوم را آورده اند عاقبت روزی بیابی کام را، سودی آورده است صبر کن حافظ به سختی روز و شب تا بیابی منتهای کام را. سودی منتهای کام آورده است و غنی و قزوینی عاقبت روزی بیابی کام را. این تفاوت در نسخ وجود داره. در مقام ظاهر هم چندان از لحاظ معنایی و معنوی این اختلاف تفاوت ایجاد نمی کنه. در نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی صبر کردن حافظ اون هم به سختی و رنج نهایت سبب کام خواهد شد، برآورده شدن کام خواهد شد. در شرح سودی هم آن سختی کشیدن ها و صبوری کردن ها کار را به جایی خواهد رساند که منتهای کام برآورده خواهد شد، به نحوی نسبت معنایی بین عاقبت نهایت با منتها یا همون انتها و نهایت وجود دارد. فرض از معنایی خیلی اختلاف این نسخ به اختلاف معنا نینجامیده. اما شرح این بیت: حافظ به عنوان یک سالکی که سلوک را تجربه می کند و این رو در جلسات گذشته مورد بحث قرار دادیم، گفتیم که سالک به حقیقت در این طریق هم به بیان انذار و ابشار قبض‌ها و بست‌های این طریقت بر مخاطبان می‌پردازد و آنان را هشدارها می‌دهد و از چگونگی مسیر آگاه می‌کند و هم خود تجربه می کند. این نکته مهمی است. دیوان حافظ نشان می دهد. حافظ هم در مقام تجربت این طریق است. با هر گامی که بر می دارد منزل نوی را تجربه می کند. و هم در عین حال در مقام پیشوایی و هشدار و انذار و ابشار است. هر دو. چرا روی این نکته تاکید میکنم؟ به این دلیل که آنگاه که در مقام پیشوایی و مرادی است، نومریدان را، نوسالکان را هشدار و اخطار انذار و ابشار می داد. کما اینکه از آغاز جلسات تا به اینجا ما تحت عنوان الزامات طریقت این هشدارها و انذارها رو ذکر کردیم. اما هنگامی که در مقام تجربت است خود را هم مورد خطاب قرار می داد. این خیلی نکته جالبی است. جالب بودنش به این معناست که اگر در این قلمرو یک سر خود را مراد انگاری، سر از اوج درآوری، سر از غرور درآوری. همچنان که اگر یک سر در مقام بسط باشی و فقدان قبض، لذت وصل را به حقیقت نخواهی چشید. عرصه عرصه خوف و رجاست، قبض و بسط است، حضور و غیبت است. قبل از فناء فی الحق، اون مقام فنا، اون مقام انا لله و انا الیه راجعون، اون مقام دیگری است. لکن تا رسیدن به اون قلمرو، به تعبیر بودا یا نیروانا، مسیر مسیر خوف و رجا قبض و بسط است. در این عرصه مبادا یک سره در سلک مرادی خود فرو گذاری. تکرار میکنم، مبادا یک سره در سلک و جامعه مرادی خود را فرو گذاری. فلذا این که میبینید در مواردی حافظ خود را خطاب قرار میدهد در مقام تجربه و خود را راه روی میداند که باید او هم به هشدار حقیقت دل این مسیر را بپیماید، دقیقا به این معناست که ما در این قلم رو با یک به اوج رسیده‌ای که عرفان را دکان فضل فروشی خود کرده است روبرو نیستیم. تکرار میکنم، این خیلی مهمه. اگر حافظ میخواست فضل فروشی کند، اگر حافظ میخواست اوج ببرزد و ریا کند و چون واعظان بی عمل مردم را به صلاح خواند و خود راه غیر صلاح گیرد، در بسیاری از موارد در دیوان حافظ خود تازیانه سلوک بر جسم و جان خود نمی کشید. خود رو خطاب قرار نمی داد. می دانید این از اوج خلوص دل است، از اوج صداقت قلب است که سالک حتی در مقام وصل خود را در ساحت هجران می‌بیند. تکرار می‌کنم، تا به آن قلم رو به عجب پای نگذارد و تمامی سرمایه خود را در این تدلیس ابلیس از کف ندهد. تدلیس ابلیسی که مراد را به جایی میرساند که تصور میکند به غایت رسیده است و نمیداند که هنوز در امتداد مسیر است. میخواهم بر این نکته پای بفشارم که وقتی حافظ میگوید صبر کن حافظ، به سختی روز و شب، یعنی خود را به قله رسیده نمیداند. خود را در این ساحت چون دیگر مریدان و سالکان در عرصه تجربت می داند. این تجربه کردن منافع بسیار دارد. اول سالک را از عجب می رهاند و دوم از حقایق معنوی دائم جانش را سیراب می کند. شاید این به نحوی تأویل و ازهایی باشد که در قرآن آمده است. دائم به پیغمبر می گوید بیاد بیار، بیاد بیار، بیاد بیار. تذکر، تذکر، تذکر. و این تذکرات چه منافع بسیار فذکر بر مؤمنان دارد. من تأویل بیت پایانی غزل هشتم را این فذکر می دانم. حافظ به خود نیز تذکر می دهد که حافظ صبر کن، بیقراری نکن. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. و این صبر از جمله مقامات است در عرفان ما. جلسه بعد رو انشاءالله به شرح صبر یعنی از جمله مقامات خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند منان می‌سپارم.